أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين بحثمون درباره احکام جبائر بود تا کنون تا مسئله 20 بحث رو دنبال کردیم. مسئله‌ای که الان مطرح می‌کنیم مسئله 21 هست که مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه می‌فرماید قد عرفت انه یکفی فی الغسل اقلو بأن یجری الماء من جزء الى جزء آخر ولو بعانت الید فلو وضع یده فی الماء و اخرجها و مسح بما یبقا فیها من الرطوبه محل الغسل یکفی و فی کثیر من الموارد هذا المقدار لا یزر خصوصا اذا کان بالماء الحار و اذا اجر الماء کثیرا یضر فیتعین هذا النحو من الغسل ولا یجوز الانتقال الى حکم جبیره فلازم ان یکون الانسان ملتفتا لهذه الدقه. خب ما در مرحله اول مراد مرحوم سید را از این مسئله عرض میکنیم و بعد میپردازیم به بحث هایی که در این زمینه وجود داره. ما قبلا هم این بحث را به گونه ای در مسئله شستن وجه و صورت مطرح کرده بودیم. حالا ایشون این مسئله را با عنایتی چون در بحث جبیره هست تکرار میکنن. خلاصه فرمایش ایشون این است که در شستن مواضع وضو کفایت میکند همین مقدار که آب از جزئی به جزء دیگر منتقل شود. یعنی مثلا اگر رو دست آب ریختیم، از مثلا آرنج ریختیم، از این جزء به جزء دیگری منتقل بشه و همینطور تا کل مثلا دست را فرا بگیره، یا صورت مثلا به این شکل. و به تعبیر روشن‌تر لازم نیست که مثلا آب زیاد یه دفعه ما بریزیم که یه دفعه کل صورت را آب فرا بگیره. اگر همینطور آرام آرام از یه جز به جز دیگر از عضو آب برسه، ایشون نظر مبارکشون اینه که همین مقدار کافی است. اگرچه با اعانت دست باشد، یعنی مثلا یه جزئی را آب ریخته، یه جزئی از دست، بعد با کمک دست همینطور دست میکشه و جزء دوم و همینطور جزء سوم تا مثلا دست را بتونه بشویه. یعنی گاهی از اوقات با کمک دسته، گاهی از اوقات ممکنه جز جز بدون کمک دست باشه. پس بنابراین میفرماید اگر دست را با آب بزند، یعنی کسی دستشو میزند تو آب و بکشد بر محل وضوع، چه صورت چه دست ها، میگه صدق شستن با اون محقق میشود. دست زده تو آب بدون این که مثلا فرضاً دستشو پر از آب کرده باشه، فقط دستش زده تو آب و مثلا مرطوب این دست، همینطور به صورت میکشه و این صورت آرام آرام عرشبت خدمتون مس میشه، چون کلمه هر شبت خدمتون مس تو تعبیر سید هست. البته قاطعا معنای مس به اون معنایی که ما در باب به اصطلاح مس سر و پا داریم شاید مورد نظرش نیست، منتها میخواد بگه اقل غسل این شکلی اتفاق میفته و میشود به این شکل هم صدق غسل و صدق شستن با اون بشود. بنابراین در بسیاری از جاها که شخص خیال میکند وضو گرفتن برایش ضرر دارد، یعنی اگر مثلا بخواد آب بریزه براش وضو ضرر دارد، جنبه ضرری براش دارد، ایشون نظرشونه که همین قسم اگر بخواد انجام بده، همینطور جز جز آرام آرام انجام بده، این عملا هم دفع ضرر میکنه و هم وضو محقق میشود، به خصوص اگر آب گرم باشه، یعنی اون آبی که میخواد استفاده کنه با آب گرمه، و طبعا همینطور جز جز این را میشوید و تا مثلا تمام بشه. پس نظر سید اینه که میگه این فرد باید ملتفت باشه و به خیال این که آب زیادی باید ریخت بر محل و مثلا و اون هم مضر هست، این باعث نمیشه که بگه حالا پس چون آب زیادی من باید بریزم و اون آب زیاد ریختن مضره، پس بنابراین من وضوع جبیره‌ای بگیرم. عرض شود خدمت شما به این که حکم جبیره یا تیمم را مثلا اعمال کنند. خلاصه و جان کلامیشون اینه که اگر جای احتمال ضرر آدم میده که آب زیاد بخواد رو دست بریزه و ضرر داره، چون ما نظرمون این است که در باب غسل انتقال آب از یک جز به جز دیگر مشکل نداره و به همین شکل انسان دست بزنه تو آب و به صورت یا دست و امثال ذالک بکشه، این هم جلوی ضرر را میگیره و هم دیگه زمینه‌ای برای وضوع جبیره‌ای و تیمم باقی نمیگذارد. چرا؟ چون در صورتی ضرر متوجه که ما مثلا همینطوری آب را بخوایم مثل وضوهای معمولی بخوایم بگیریم، میگه نه، هر جا احتمال ضرر شما میدید لازم نیست مثل وضوی معمولی وضو بگیرید که بعد این آب ضرر وارد کنه، نه، همینطور دست میزنید و جز جز ادامه میدید تا هم صورتتون و هم دستتون و امثال ذالک تحت پوشش وضو قرار بگیره. این جان کلام سیده. لذا میگه این دقت و توجه را داشته باشید که کجا مرز جبیره است، کجا مرز تیممه و کجا هنوز زمینه برای خود وضو باقی است. این از اون مواردی است که زمینه برای وضو باقی است. نمیشود به بهانه این که اگر من آب زیاد بریزم برام ضرر داره برم سراغ جبیره یا برم سراغ تیمم، نه، ما میگیم به حد اقل اکتفا کنید، اقل غسل کافیست برای وضو و همین وضو شما کامل میشه و نیازی به وضو جبیره ای یا انتقال به تیمم نیست. این جان کلام فرمایش سید رضوان الله تعالی علیه است. در توضیح مسئله عرض بکنم که سؤالی که مطرح می شود این است که آیا مس با رطوبت دست کفایت از غسل و شستن می کند یا نه؟ چون سید به خصوص کلمه مس به کار برد. آیا این مس جایگزین غسل هست با این کیفیت که ما دست بزنیم تو آب، بعد به صورت بزنیم، بعد به مثلا دست راستمون، دست چپمون و امثال ذالک؟ این سؤال جدی است که المس در اینجا با رطوبت کفایت از غسل و شستن می کند یا نه. معناش اینه که نظر سید اینه که چون اقل مراتب غسل عبارت از انتقال جزئی از آب به جزء دیگر هست، بنابراین این می تونه مجزی باشه و مشکلی در کار نیست. اما تصویری که مرحوم سید در اینجا کردند که انسان دست بزند در آب و بعد روی مثلا صورت بکشد، روی دست بکشد، ممکنه به ذهن بیاد که این چه غسلی است. بنابود اون جایی که محل غسل واقعا غسل صدق بکند، اما دست زدن تو آب و با رطوبت دست به صورت کشیدن و به دست کشیدن، آیا یستق بر این مس با رطوبت ست می کند که این غسل است؟ خب ادهی آمدن زیر سوال بردن فرمایش سید را. و از اون جمله کسانی که فرمایش سید را زیر سوال برده مرحوم آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه است. میگه این مسح، این غسل نیست، چون نظر ایشون یک مبنایی دارن که این مبنا را خوبه ما کمی توضیح بدیم. مبنای آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه این است که میگه مراد شارع مقدس از این که امر به غسل کرده احداث غسل است، یعنی واقع مطلب شما غسل را احداث بکنید، اما غسل به حسب بقا، یعنی مثلا آب یه جا ریخته شده و شما اونو مثلا ادامه بدید و به تصور این که این هم به عنوان غسله، این غسل احداثی نیست، این غسل بقایی است و کافی در امتثال تکلیف نیست. و مکلف اگر دستشو در آب قرار بدهد در اینجا احداث غسل کرده، یعنی گام اول احداث غسل کرده چون دست را برده تو آب، این میشه احداث غسل. عرض شد خدمتون. اما بعد که با رطوبت اون میخواد صورت یا غیر صورت را از مواضع مثلا شکستگی پا و امثال ذلک مسح کند، لا محاله این دیگه مسح با رطوبت غسل نیست. در اینجا ابقاء عرض شد غسل حادث هست، نه خود غسل، احداث غسل نیست، ابقاء غسل حادثه. و ایشون در باب غسل میگه این که شارع مقدس فرموده فغسلوا وجوهکم، یعنی غسل را احداث کنید، نه این که همون غسلی که احداث شده این را باقی بگذارید و ادامه بدید تا مثلا صورت یا دست ها و امثال ذلک شسته بشود. بنابراین اون ابقاء و غسل حادث که در دست او بوده و الان ما کاری که میکنیم احداث المسح میکنیم به تعبیریشون، نه احداث الغسل. احداث الغسل همین اتفاقی بود که افتاد که ما دستمون تو آب زدیم، اما از اون به بعد دیگه شما دارید مسح را احداث میکنید نه غسل را احداث میکنید. فغسلوا وجوهکم امر شارع به غسل احداث الغسل است، نه ابقاء غسل حادث اونم از طریق مسح با رطوبت و امثال ذلک. این اشکالی است که مرحوم آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه دارن، بنابراین احداث مسح میدونن در وجه و همچنین کشیدن دست بر صورت صدق عنوان غسل دیگه در اینجا نمی کند، بلکه میگن این آقا صورتش را دستش را مسح کرده است. آیا ما با آیه عمل کردیم؟ آیه که میگوید فغسلوا وجوهکم و ایدیکم، یعنی در نتیجه شاید به نظر میاد که اصل مسئله را ممکن آیت الله خویی قبول داشته باشند که انتقال آب از جزئی به جزء دیگر مشکل نیست، اما نه به گونه ای که در عمل صدق غسل نکند بلکه صدق مس بکنه، و اگر صدق مس کرد دیگه از مأمور به ما خارجه و مأمور به ما عبارت از غسل بوده. باز مرحوم آیت الله خویی در همین تقریراتشون میفرمایند ما قبلا در بحث غسل وجه گفتیم که غسل عبارت است از جریان آب، جریان آب، این نکته مهمه، از جزئی به جزئی دیگر. خب اگر جریان آب از جزئی به جزئی دیگر، این دیگه همخوانی با مس نداره. این که سید میگن اگر کسی دستشو در آب فرو برد و بعد بیرون آورد و با رطوبت این صورت را یا دست را مس کرد کفایت میکنه، ایشون میفرماید نه، ما قبلا هم گفتیم غسل عبارت است از جریان آب، منتها حالا گاهی یک بار آدم آب میریزه، گاهی از یه جزئی به جزئی دیگر. عرض شود خدمتتون، میگه یا خودش منتقل میشود یا با کمک دست منتقل میشود و امثال اینها. و نسبت بین غسل و مس عموم خصوصی من وجهه. میگیم چرا؟ میگه چون معنای مس عبارت از اینه که ماسه، یعنی مثلا شخص با رطوبتی که در دستش هست بر ممسوح، یعنی اون محل مس بکشد، و این دو یعنی غسل و مس در مقابل هم قرار دارن. نمیشود عرض شود خدمتتون این که ما مس را به جای غسل استفاده کنیم و این را جایگزین غسل. ولذا بعد میفرماید که خدای متعال مس را عملا در مقابل مس قرار داده، غسل را در فغسلوا وجوهکم و ایدیکم تا میرسد به وامسحوا برؤوسکم. پس هیچ کدام از اینها عرض شود از دیگری کفایت نمی کنه و این صدق این معنا در اینجا درست نیست. بنابراین اگر کسی دستشو در آب داخل کرد بعد بیرون آورد و بعد بخواد با این رطوبت صورتشو مسح کند، این عرفاً غسل برش اطلاق نمی شود. ما دو تا امر شارع بمون کرده، یه امر به غسل و یه امر به مسح. جای غسل معلومه کجاست، جای مسح هم معلومه کجاست. ما نمیتونیم به جای غسل کار مسح را انجام بدهیم. لذا چون مرحوم سید تعبیر به مسح کرده و میفرماید با رطوبت دست بر محل غسل مسح کند، ایشون میفرماید که این عنوان غسل نیست و از مصادیق بارز مسحه و اطلاق غسل هم بر اون جایز نیست. در لغت عرب یا در سایر لغات هم که ما نگاه میکنیم، مس با رطوبت ستر نمیکنه برش اجراء الماء من جزء الى جزء. غسل عبارتون عن اجراء الماء من جزء الى جزء. پس اگر مأمور به غسله، چرا شما به جای غسل به اصطلاح مس را میخواید جایگزین کنید و به عنوان بدل اون حساب کنید؟ ولذا کافی از امتثال نیست. کما این که اگر بخواهد در باب جبیره، چه در مواضع غسل و چه در مواضع مس غسل کند، درست نیست. ایشون میفرماید که اگر احیانا در مواضع جبیره، خب در مواضع غسل یا در مواضع مس فرق نمی کنه، موضع جبیره است، این آقا بخواد بیاد بشویه، خب اینجا جای شستن نیست چون موضع جبیره است. در جبیره که نمی شویند، در جبیره مس می کنن. و همچنین در موضعی که باید ما مس کنیم اگر بیایم غسل کنیم، اینم درست نیست. زیرا اگر مأمور به مس بود، غسل از اون کفایت نمی کنه. ما در باب جبیره به اون گفتن روی جبیره مس کنید، این آقا بیاد آب بریزه روی جبیره، خب این کافی نیست. یا در جایی که وظیفه ما مسه، ما بیایم سرمونو بشوییم، پاهامونو بشوییم، خب این کفایت نمی کنه. پس جان کلام مرحوم آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه و نقدی که بر مرحوم سید دارن این است که غسل عبارت از اجراء الماء من جزء الى جزء آخر هست، نه این که انسان دست در آب بزنه و بعد با رطوبت اون بخواد صورت یا دستشو مرطوب کنه و بعدم بگه تمام و همین وضوست. این نه، این مسح و این مسح جایگزینه، غسل نیست. این کل فرمایش مرحوم آیت الله خویی و نقدی که بر فرمایش مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه دارد.